میپرسی میگن خب ما این پولها و این سرمایه‌ای که به سمت ما میاد رو ما مجبوریم بگیریم که کمک کنیم به آفریقا، کمک بکنیم به کشورهایی که دچار سوء تغذیه هستن. به هر حال ما متوجه میشیم که نظام سرمایه‌داری داره کارشو انجام میده. ما توی این فیلم کاملا داریم این رو به خوبی مشاهده میکنیم، یعنی یک سازمانی که تلاش میکنه برای احیای یک چیزی و خب بعد خودش به وسیله چیزهایی خودش ساخته، بمب اتم، نمیدونم بمب‌ها و چیزهایی که شلیک میکنه به سمت اون جنگل‌ها، خودش رو نابود میکنه. فقط داره یک به قول معروف شوی رو اجرا میکنه برای اذهان عمومی. حالا ما آدم‌های دیگه‌ای رو نمیبینیم توی این فیلم، ولی خب چیزی که در کلیت اینها ما مشاهده میکنیم، میبینیم که کاری که دارن میکنن اون اصلیه نیست، انگار سر اختاپوس یه جای دیگه است. مثلا در مورد آلودگی دریاها ما همیشه تصویری که میبینیم اینه که کنار دریاها این دونم آب میوه رو میبینیم، ظرفای آب معدنی رو میبینیم فلان، در حالی که تمام اینها 3% آلودگی دریاهاست. بیشترین آلودگی دریاها توسط شرکت‌های دریایی، شرکت‌های نفتی و اینها اتفاق میفته، ولی به این دلیلی که 70% سرمایه و هزینه‌ای که این شرکت‌های محیط زیستی دارن خرج می‌کنن توسط این شرکت‌ها تأمین میشه، خیلی نمیان بهش بپردازن و خب این سازوکار غلطیه. تو این فیلم خیلی خوب دارن بهش اشاره میکنن.
من فکر می‌کنم اون در واقع اتفاقی که در خلیج مکزیک افتاد و نفتکش بریتیش پترولیوم نشتی داد و تمام محیط زیست خلیج مکزیک از بین رفت، یا اون مصاحبه معروف کریس رونالدو که نوشابه ها رو جمع کرد و گفت که اینها باعث شدن که ذخایر آبی دنیا، چون برای ساخت نوشابه باید استفاده بشه، در واقع که باعث شد که سقوط کنه سهام شرکت معروف نوشابه سازی. به خاطر همینم اینا واقعا هشدارهایی که داده میشه و الان میدونیم خیلی از بازیگران هالیوود اعتراض دارن نسبت به این مسئله و خیلیشون به کنشگری محیط زیست پیوستن.
میخوام برای لحظه‌ای تصور کنید خط اصلی داستان فیلم بی صدا دویدن در واقعیت اتفاق افتاده است. حال این خط داستان چیست؟ تصور کنید تمام پوشش گیاهی کره زمین به دلیلی غیر قابل توضیح از بین رفته است و یک سفینه فضایی مأموریتی منحصر به فرد دارد. آنها محافظ آخرین بقایای جنگل‌های سرسبز سیاره زمین هستند. حتی تصور چنین موضوعی ممکن است شما را بترساند. پس میتوان گفت که فیلم بی صدا دویدن حداقل روی کاغذ مسیرش را درست طی کرده و به سراغ ایده بکر رفت. حتی در بخش اجرا هم میتوان با آن نمره قبولی داد. به هر حال فراموش نکنیم که این فیلم نیم قرن پیش ساخته شده و شاید تصاویر آن برای مخاطبان جوانی که با ماتریکس ها و آواتارها بزرگ شدند غریب و بگونه مصنوعی باشد. در نهایت میتوان گفت فیلم بی صدا دویدن یک کلاسیک تمام عیار است، چه به لحاظ محتوا و چه به لحاظ فرم و تکنیک.
یکی از نکاتی که فیلم بی صدا دویدن داره جلوه های ویژه شه و اینکه این جلوه های ویژه، حالا باید در نظر بگیریم 1972 ما خیلی از فناوری های الان رو نداریم توی سینما، این جلوه های ویژه آیا در این فیلم نمره قابل قبولی میگیره؟
در ابتدا وقتی این فیلم رو میدیدم خب خیلی احساس میکردم خیلی نزدیک اون نماهای شاعرانه‌ای که داره تصویر میشه، چیزهایی که داریم میبینیم به شدت زیبا، خیلی خیلی تداعی میکرد تصاویر فیلم اودیسه 2001 کوبریکو برای من و خب خیلی برای من جذاب بود که خب این حرکت آروم دوربین و تصاویری که از اون جنگل‌ها و اون حباب‌هایی که به قول معروف توش یک فضایی برای رشد گیاهان ساخته شده، بسیار تصاویر شاعرانه و زیبایی بود. یه سرچ کوتاه و یه جستجوی کوتاه که کردم متوجه شدم سازنده جلوه‌های ویژه این فیلم دقیقاً سازنده جلوه‌های ویژه فیلم کوبریک هست و خب خیلی نکته مثبتی بود، به این دلیلی که گاهی تو اون تصاویر و اون حرکات دوربین آرومی که دور جنگل‌ها و دور اون فضایی که ساخته شده می‌بینیم، یه نوع حسرت رو برای انسان تداعی می‌کنه، انگار از دور داریم ما اونها رو می‌بینیم و انگار دست نیافتنیه برای ما. نکات جالبی در مورد جلوه‌های ویژه این فیلم هست. خود ربات‌ها، خود اینکه ربات‌ها رو جوری ساخته بودن که یکم بامزه بودن میتونن برنامه نویسی خاصی رو میتونه روش اون شخصیت پیاده بکنه. و در مورد دکور و صحنه فیلم ما ماشین هایی رو میبینیم، لامپ های نوری که توی صحنه ما میبینیم، نوع چینش صحنه خیلی توی 1972 خیلی پیشرو و آینده نگرانه بوده. خیلی جالب بود برای من اینکه ما در پایان فیلم چی رو میبینیم، اینی که انسان یه چیزی رو داره میسازه و متوجه میشه که ممکنه به اون هدفش نرسه و کشفی که این شخصیت میکنه نوره، نور خورشید، و متوجه میشه دلیل اینکه گیاهان دارن رشد میکنن اینه که نور خورشید داره بهشون میتابه. و حالا وقتی که گذر کردن از اون لایه و یا به نوعی پوسته زحل، دچار یک دگرگونی شدن و درختها و جنگل داره نابود میشه و متوجه میشه که نور باعث رشد این گیاهان بوده و سعی میکنه با لامپهای فراوان و نوری که داره اونجا روشن میکنه حفظ بکنه جنگل و اون فضایی که ساخته. در پایان هم اون جنگل رو میسپره به رباتی که خودش برنامه نویسی کرده و تنها رباتی که به قول معروف سالم مونده توی اون سفینه و ایستگاه، و خودش هم اونجا رو ترک میکنه، انگار یک دنیای دست نیافتنی رو رها میکنه و حالا در آینده ممکنه که باز اون ایستگاه فضایی رو بتونه انسان پیدا بکنه و به هدفش رسیده باشه. یعنی به نوعی پشت پا به اون نظام سرمایه‌داری، نظام حاکم میزنه و میگه همچنان امید هست. حالا معلوم نیست توی کدوم کهکشان، تو کدوم سیاره، کجا دوباره ما بهش بر بخوریم. و جمله پایانیم هم موسیقی این فیلم هم داره در مورد نور خورشید صحبت میکنه و انگیزه‌ای که نور به جهان و انسان میده.
خیلی جالبه. این در واقع فیلمی نیست که ما ببینیم و بگیم، چون بعضی از فیلم‌ها وقتی زمان بهش میگذره دیگه اون جذابیت رو ندارن. پس دقیقا. برای کسی که حالا نوجوانه یا جوانش توصیه میکنی که این فیلم رو ببینه؟
قطعاً نکات جذاب بسیار زیادی داره این فیلم و بخشای فانتزی خیلی خوبی داره که بچه‌ها میتونن با دیدن اون تخیل کنن. به هر حال فیلم‌های علمی تخیلی خیلی با ذهن انسان بازی میکنه، چه چیزی در آینده در انتظار انسانه. تصمیم انسان خیلی مهمه و تصمیم انسان چه تصمیمی میگیره برای آینده. هر تصمیمی الان ما داریم میگیم طبق اون قوانین فیزیک، بال زدن یک پروانه بله. توی آفریقا، توی یک طوفان، توی این انرژی ها از بین نمیره و هر تصمیمی که الان گرفته میشه قطعا در سالیان بعد تاثیرگذار خواهد.
بسیار ممنون، سپاسگزار، متشکرم جناب غلامی، ممنونم از حضور شما.
متشکرم.
در این برنامه من کیانا فرحی به همراه شروین برکت نویسنده، سهیلا ایسازاده صدا بردار، حسن خلقت دوست راوی، همراهان غزاله یراقی، مصطفی خواجه حسینی، رضا غلامی کارشناس، و تهیه کننده راضی جعفری. سینما آینده رو از پادگیرها بشنوید، نظرات خودتون رو به ما بگید و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه های فارسی در کوچه باغ های موسیقی.
ابر می بارد و من می شوم از یار جدا، چون کنند دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن و زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز تو شنیدم،
چابوی تشنه پی تو دویدم،
دوان دوان تا لب چشم رسیدم، نشانی
شهدی شیرین تر و چه آوایی خوش آهنگ تر از غزل‌های شنیدنی.
آتشی در سینه دارم جاودانی، عمر من مرگیست نامش زندگانی، رحمتی کن که از غمت جان می سپارم،
غزل‌های شنیدنی. به نام او که ساز هستی رو زیبا و بی عیب کو کرد. دوستداران ساز و سرود و غزل و ترانه سلام، این شما و این هم برگ تازه از دفتر غزل‌های شنیدنی امشب. خوش آمدید. الهه ناز، قوقای ستارگان یا اوج آسمان، مهر و ماه یا پیک سحری، به سوی تو زهره، بگو کجایی و شب انتظار، این تصنیف های شنیدنی و ماندگار رو چه نامی به هم پیوند میده جز مجید وفادار. در برنامه امشب بخشی از ساخته های زیبای این آهنگساز دهه های 1330 و 40 خورشیدی رو با هم خواهیم شنید.
به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، نشانه تو گه از زمین گاهی، ز آسمان جویم، ببین چه بی پروا ره تو می پویم، بگو کجایی. غیر نامت که این آمه دگر ببرم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی، فتادم از پا، بگو که از جانم، دگر چه خواهی، یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه بپرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو، به آرزوی تو اگر تو را جویم، حدیث دل گویم، بگو کجایی به دست تو دادم، دل پریشانم دگر چه خواهی، فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی.
مجید وفادار در سال 1291 هجری خورشیدی در تهران به خاندان هنر ایران زمین قدم گذاشت. آموختن موسیقی رو در کالج دکتر جردن با ساز پیانو و ویولون آغاز کرد و در ادامه هم با درک محضر حسین اسماعیل زاده و رضا محجوبی برای نوازندگی ویولون در زندگی هنری خودش قدم‌های بلندی برداشت. او تئوری موسیقی رو نزد ابوالحسن سبا آموخت. شب انتظار یا منتظرت بودم و بشنویم.
شب چو تنها می نشینم با خیالت گرم را، هر نوا آید به گوشم، گویم این آوای توست. صبحدم چون بگذرم از کوچه های آشنا، هر کجا پا می نهم بینم که جا شدم پیرم هستم، آن شب و فرسودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
مجید وفادار در اولین حضور حرفه‌ای خودش با علی اکبر شهنازی در دو صفحه آواز خوند. سال 1306 بود و او فقط 17 سال داشت. در ادامه و اوج جوانیش آثار مشهوری مثل شب جدایی رو خلق کرد. او در طول زندگی هنری خودش بیش از 300 تصنیف و حدود 100 قطعه موسیقی فیلم و قطعات ضربی ساخت. گفته میشه که او صاحب بیشترین تعداد آثار موسیقایی با کلام در تاریخ موسیقی ایرانه. گلنار یکی از همین ساخته هاست با صدای زیبای علی زند وکیلی از آلبوم یادی به رنگ امروز.
گلنار گلنار کجایی که از غمت ناله می کند عاشق وفادار. گلنار گلنار کجایی که بی تو شد دل اسیر غم دیدم گوهرآر. گلنار گلنار دمی اولین شب آشنایی و عشق ما به یادار. گلنار گلنار در آن شب تو بودی و عشق و عشرت و آرزوی بسیار. چه دیدی از من حبیبم دادی آفر فریدم گلنار. نیامی ای کاش نصیبم از گردون
چه شد ناکامی نصیبم با پریشان تا به کی گرفتار یا مده مرا وعده وفا روز خود نگهدار یا به روی من خنده ها بزن قلب من به دست چه دیدی از من حبیبم با نار که دادی آخر فریبم با نار نیابی ای گل نصیبم از گردون که شد ناکام ز کجا دانی چه کشد هر شب دل من گل نار گل نار گل نار.
دوستان، مجید وفادار بعد از خلق جاودانه‌هایی که همگی بخشی از گنجینه موسیقی ملی ایران هستند، در 9 اسفند 1354 به دیدار خداوندگار هنر شتافت. اما امروز و هر روز یادش با نغمه‌های جاودانش همایون یاد هاست. آلبوم بگو کجایی با صدای محمد معتمدی، بازخوانی بخشی از جاودانه‌های مجید وفادار، ترانه ای از همین آلبوم تقدیم به حضور مبارکتون.
دل از دستم رفته برون زاندم که تو را دیدم، عشقم دارد رنگ جنون زاندم که تو را دیدم.